آیا ندانستید که من آدم را فریب دادم؟ گفتند چرا دانستیم؟ گفت آدم عهد را شکست و اما کافر نشد، ولی این جماعت عهد را شکستند و به پیغمبر خود کافر شدند. پس چون پیغمبر وفات کرد، ابلیس تاج سلطنت بر سر گرفت و منبری نصب نمود و علم خود را برافراشت و سوارکاران و پیادگانش را جمع کرد و به ایشان گفت که شادی و طرب کنید، چون دیگر خدا اطاعت کرده نمی شود تا قائم آل محمد ظاهر شود. از بعضی صوفیه پرسیدند که خدا را دوست می‌داری؟ گفت دوست می‌دارم. گفتند که شیطان را دشمن می‌داری؟ گفت نه. گفتند چرا؟ گفت از محبت رحمان پروای عداوت و دشمنی شیطان را ندارم. روزی شیطان عرض کرد که الهی، بندگان تو را دوست می دارند ولی نافرمانی می کنند و مرا دشمن می دارند ولی اطاعت مرا می نمایند. خطاب رسید که ای ابلیس، به واسطه همان دوستی که به من دارند و دشمنی که به تو دارند، از نافرمانی های آنها در خواهم گذشت. در پناه حضرت حق بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته‌های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایما، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
مقامات وزارت مهنت تاجیکستان حقوق شهروندان را در قلمرو روسیه حمایت میکند و این خدمات حقوقی رایگان اعلام شده است. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه اعلام کرده است مهاجران تاجیکی که در روسیه کار و زندگی میکنند می توانند به طور رایگان مشورت و کمک حقوقی بگیرند. مقامات تاجیکستان برای حمایت حقوق شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه مشورت و کمک های حقوقی رایگان را براه مانده اند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، طور نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه خبر داده است، نمایندگی با مقصد بلند برداشتن معرفت حقوق، رعایت قانونهای بدوباش کشور اقامت، براه ماندن فعالیت کاری در اساس حجتهای اجازت دهنده فعالیت یا همان پتنت و بستن شرطنامه های مهنتی با سوبکتان خواجگی دار، حمایه حقوقهای مهاجران کاری هنگام بازداشت از جانب ماموران پلیس و به مهاجران کاری مساعدت نمودن در ترتیب دادن عریضه های دعواگی و شکایتی، منتظم مشورت حقوقی و عملی را به طور رایگان راه اندازی می نماید. در اطلاعیه نمایندگی وزارت مهنت آمده است، رساندن مشورت حقوقی و حقوقی عملی در شهر مسکو و حوزه‌های فدرالی روسیه در دایره قانونگذاری تاجیکستان و روسیه و طور رایگان برای مانده شده مسئولین نمایندگی پیوسته برای مساعدت به حل مسئله‌های مهاجرت میان مهاجران کاری. همزمان نمایندگی علاوه کرده است که در سال 2021 از جانب مسئولین نمایندگی به 14653 نفر مهاجر یعنی شهروندان کاری تاجیکستان توصیه و مشورت های حقوقی وابسته به قانونگردانی حضوری آنها در قلمرو روسیه داده شده و 3572 نفر شهروندان کمک های حقوقی عملی رسانیده شده است. در رابطه با کمک‌های نمایندگی وزارت مهنت در روسیه منبع می‌نویسد با 45 نفر شهروندان تاجیکستان مهاجران کاری وابسته به قرضدار بودنشان از سود اجراچیان و سری وقت نسپاردن جریمه‌هایشان با صادر کردن حقوق ویران‌کنی مأموری مشورت حقوقی عملی رسانیده شده است. همچنین در سال 2021 از جانب مسئولین نمایندگی در قلمرو روسیه 29 عمل فریب‌دهنده میانه‌روان آشکار و جبران ضرر مهاجران برگردانده شده است. در دایره قانونگذاری روسیه، تاجیکستان و تکیه به قانونگذاری بین المللی در سمت مهاجرت مسئولین نمایندگی بزینه های بالای سودی 66 شکایت بر مبنای اخراج شهروندان ارسال نمودند که در نتیجه 13 قرار سودی ناحیوی بیکار شده است. در همین حال نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه به مهاجران کاری توصیه داده است که کارگران مهاجر قانونگذاری کشور قبول کننده قوای کاری را رعایت نموده طبق ترتیبات مقرر شده کار و فعالیت نمایند. در ادامه اطلاعیه این نمایندگی آمده است هنگام آغاز فعالیت کاری با کارفرما شرطنامه کاری و امضا رسانیده یک نسخه اصلی آن را در خود نگاه داشته طبق مقررات شرطنامه کار فعالیت نمایند. همچنین نمایندگی از شهروندان تاجیکستان مهاجران کاری خواهش کرده است که در حالت پیدا گردیدن مشکلات با دفتر نمایندگی در شهر مسکو مراجعت نمایند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور روسیه در میز گرد وزارت امور داخلی این کشور بر ضرورت اخراج کردن مهاجران قانون شکن از قلمرو این کشور تاکید کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت همه گونه ظهور افرادگرایی و نقض قانون از جانب مهاجران باید با اخراج آنها مجازات شود. علاوه بر این به گفته رهبر روسیه باید در آینده ورود همه قانون شکنان به این کشور منع شود. به گفته پوتین همه گونه ظهورات افرادگرایی، نقض قانون و ترتیبات، فعالیت غیرقانونی کاری باید برای زود قبول و اجرای قرار درباره اخراج این گونه افراد از روسیه زمینه گردد. رئیس جمهور قید کرد که مبارزه مؤثر با افرادگرایی به واسطه با ساحه مهاجرت علاقمند است و توضیح داد که مهاجرت غیرقانونی و فعالیت گروه های جنایی را که بالاتر از این روند می ایستند و تجارت جنایی می سازند نظارت کردن لازم است. و گفته پوتین در برابر این گونه افراد چاره های سخت‌ترین نیز باید کار کرده شود. این هم در حال است که وزیر امور داخلی روسیه گفت سال گذشته میلادی حدود 1 میلیون نفر حقوق بود و باش قانونی در روسیه را دریافت کرده و پتنت گرفتند. همزمان نظارت از بالای رعایت قانونگذاری جاری از جانب مهاجران تقویت شده است. با گفته وزیر امور داخلی روسیه هنگام سنجش ها در بناها، مکانهای سودا، جایهای اقامت مهاجران بیشتر افرادی که به قانون شکنه های گوناگون دست زده اند آشکار شدند. مدیر لایحه بنیاد رشد مناسبت‌های بین المللی گفته حضور اکثر مهاجران در روسیه به دلیل دیر ثبت کردن اقامت غیر قانونی می‌شوند. یوری ماسکوس که مدیر لایحه بنیاد رشد مناسبت‌های بین المللی دوبراساسیتس و در صحبت با شبکه تلویزیونی 360 تأکید کرده اگر شما ثبت بدو باش را یک روز به تأخیر اندازید علکه حضورتان غیر قانونی است، این حقوق ویرانی مأموری است. و گفته وی یک طایفه دیگر مهاجران وجود دارد که اکثر وقت با مهاجران غیر قانونی آمیخته می شود. اینها شهروندان خارجی هستند که در کشور قانونی هستند ولی بدون قید کار می کنند. بیشتر وقت چنین شهروندان توسط خط 90-180 به فدراسیون روسیه می آیند. اساساً آنها مهاجران کشورهای اتحاد دولتهای مستقل می باشند. با آنها اجازه داده شده است که در روسیه 90 روز در طول 180 روز بمانند. در این باره سامانه سپوتنگ نوشته یوری ماسکوس که تاکید کرده که خارجیان انگیزه های شخصی خود را همچون هدف بود و باش نشان می دهند، اما در اصل آنها برای کار با ساختمان ها و یا دیگر شغل ها می آیند. وی گفته اکثر مهاجران به این گروه داخل می شوند که رسما وارد فدراسیون روسیه شدند، اجازه اقامتشان را تمدید نکرده اند، اما چون این شهروندان کمند و این مسئله را ساختارهای دخلدار خوب نظارت می کنند. یوری ماسکوس که گفت فعالیت کاری غیر قانونی برای کارفرمایان فایده آور نیست. او برای یک کارمندی بدون حجت در مسکو و ولایت از 4000 تا 1,000,000 روبل جریمه می سپارند. ماسکوس که تأکید کرد که برخی از مهاجران با معاش حداقل ثبت نام شده 3/1 یا 2/3 دیگر را به طور غیر قانونی می گیرند، اما این با خدمات انداز زود معلوم می شود. برخلاف اعتقاد معمول، بسیار از خارجیان نظر بر روسها زیادتر معاش می گیرند، زیرا آنها آمده اند 15-16 ساعت کار کنند. برای همین آنها بر روسیه برای کار وارد می شوند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دلها مهر جنبانده، دوستان را شاد گردانده، رمضان آمد رمضان، رمضان آمد رمضان. سحر خیزد ای یاران، ختم نماید قرآن، بداد می آید شیطان، رمضان آمد رمضان، رمضان آمد رمضان. ماهی غفلت نباشد، ماهی نفرت نباشد، ماهی رحمت رمضان، رمضان آمد رمضان، رمضان آمد رمضان. مبارک بادا به شما رمضان، بادا مبارک به شما رمضان، عید اهل مسلم رمضان، رمضان آمد رمضان. مومنان عهد آمد، بهری اسلام وقت آمد، رمضان آمد رمضان، رمضان آمد رمضان. دست بزنید به طاعت، ایمان آرد حلاوت، بیمارد با سعادت، رمضان آمد رمضان، رمضان آمد رمضان. مبارک بادا به
بشمارم از آن بادا مبارک بشمارم از آن ایدی اهلی مسلم رمضان رمضان آمد رمضان رمضانش صبر دارد هفت هزاران اجر دارد هزاران ماه قدر دارد رمضان آمد رمضان ماهی وردی میدان است ماهی اوفی رحمان است بوی جنت در آن است رمضان آمد رمضان رمضان آمد رمضان مبارک بادا به شما رمضان بادا مبارک به شما رمضان ایدی اهلی مسلم رمضان رمضان آمد رمضان
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در هفته گذشته میلادی، تلاش‌های دولت هند به منظور همکاری با کشورهای منطقه جهت بهره برداری از بندر استراتژیک چابهار ایران ادامه یافت. در واقع موقعیت جغرافیایی برخی از شهرها در کشورهای مختلف نقش و اهمیت این شهرها را مضاعف کرده و به این دسته از شهرها موقعیت استراتژیک اعطا کرده است. به عنوان مثال، در میان شهرهای مختلف ایران، شهر بندری چابهار به دلیل قرار گرفتن در حاشیه دریای عمان و نزدیکی به خلیج فارس از موقعیت ویژه‌ای برخوردار شده است. به همین دلیل است که بسیاری از کشورهای منطقه از این شهر به عنوان یک شهر مهم و حساس در منطقه یاد می‌کنند. در حقیقت، بندر چابهار در جنوب شرقی ایران واقع شده است و به دلیل برخورداری از موقعیت راهبردی و نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی همچون افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و آبهای گرم و آزاد بین المللی از اهمیت فراوانی برای این کشورها و همچنین هند برخوردار است. در ارتباط با اهمیت بندر چابهار، پیر محمد ملازهی، کارشناس برجسته مسائل شبه قاره، در مصاحبه با شبکه بازار گفت هند به یک شریک منطقه‌ای قدرتمند در منطقه نیاز دارد و جمهوری اسلامی شریک مورد نظر رهبران هند است. این کارشناس و صاحب نظر مسائل شبه قاره همچنین اعلام کرد رهبران هند نگاه بلند مدت به مسیرهای ارتباطی کشورهای منطقه دارند. به همین دلیل دهلی نو امیدوار است تا بندر چابهار را به بندر مهمی تبدیل کند تا کل صادرات و واردات افغانستان و آسیای مرکزی از طریق این بندر استراتژیک انجام شود. اظهار نظرهای این کارشناس برجسته ایرانی نشان می‌دهد که هند برای همکاری با جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز و حتی روسیه و بالعکس اهمیت ویژه‌ای قائل است و به منظور همکاری با متحدان خود در آسیای مرکزی و قفقاز تلاش مضاعفی به کار خواهد گرفت. در
در هفته گذشته میلادی طرف‌های متخاصم در مناقشه قره‌باغ بار دیگر به سمت بحران متمایل شدند، در حالی که مذاکرات صلح قره‌باغ میان طرفین مناقشه همچنان جریان دارد و طرف‌های متخاصم گام‌های بلندی به منظور پایان دادن به این مناقشه طولانی مدت برداشتند. در شرایطی که طرفین مناقشه قره‌باغ گفتگو برای امضای توافقنامه صلح را در دستور کار دارند، به نظر می‌رسد مسابقه تسلیحاتی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در اولویت تصمیم‌گیری‌های سران دو کشور قرار گرفته است. پس از امضای توافقنامه صلح قره‌باغ در نیمه شب نهم ماه نوامبر سال 2020 میلادی توسط الهام علی‌یف رئیس جمهوری آذربایجان، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با میانجیگری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، برخی رویدادهای زمینه‌های بروز مسابقه تسلیحاتی باکو و ایروان را فراهم کرده است. اندکی پس از امضای توافقنامه صلح در ماه نوامبر، جمهوری آذربایجان به برگزاری ده‌ها رزمایش مشترک با ترکیه در منطقه قفقاز اقدام کرد. برگزاری این رزمایش‌ها سوی محافل سیاسی مستقل در منطقه، کارشناسان سیاسی و حتی دولت ارمنستان تحریک‌آمیز و مغایر با دوستی و حسن همجواری ارزیابی شد. بسیاری از کارشناسان ارمنی برگزاری این رزمایش‌ها را به تلاش ترکیه برای انتقال نیروهای شبه نظامی وابسته به تشکل‌های تکفیری تروریستی و همچنین انتقال تسلیحات غیر متعارف به جمهوری آذربایجان ارزیابی کردند. تحرکات مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در زمینه برگزاری رزمایش‌های مشترک در وهله نخست به ترغیب دولت الهام علی‌یف و همچنین دولت نیکول پاشینیان در ارمنستان به تقویت نظامی منجر شده است. در همین ارتباط دولت ایروان اخیراً اعلام کرده است که پس از ساخت پهباد بومی در داخل، دولت ارمنستان عزم خود را برای تولید خودروهای زرهی جزم کرده است. این اقدام دولت ایروان به معنای آن است که در راستای خریدهای تسلیحاتی دولت الهام علی‌یف از ترکیه و اسرائیل، دولت پاشینیان نیز به موازات آن حرکت می‌کند، در حالی که دولت ایروان به جای خریدهای تسلیحاتی تلاش می‌کند که فناوری تسلیحات نظامی را بومی سازی کند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
تردیدی نیست که اقدام دولت ایروان در آینده ای نچندان دور مشکلات ایجاد خواهد کرد، ضمن آن که با توجه به مداخلات بیگانگان در امور داخلی قفقاز، تلاش غرب به رهبری آمریکا به منظور ناامن و بی‌ثبات سازی حاشیه مرزهای روسیه و مشکلات ناشی از امضای سند 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ در نیمه شب نهم ماه نوامبر سال 2020 میلادی، محافل سیاسی مستقل در منطقه بروز جنگ سوم قره‌باغ را دور از انتظار ندانستند. بدیهی است که با روند فعلی مشکلات کشورهای منطقه قفقاز جنوبی و کشورهای حاشیه آن افزایش خواهد یافت. این همان سیاستی است که کشورهای بیگانه در صدد اجرای آن در منطقه هستند تا با کمترین هزینه نفوذ خود را در این منطقه افزایش داده و با کمک کشورهای منطقه هزینه‌های روسیه را افزایش دهند. وجود تهدیدهای کشورهای بیگانه در منطقه نشان می‌دهد که برخی از طرف‌های زینف از این تحرکات منفی سود کلانی می‌برند. به عنوان مثال دولت ترکیه با تحریک جمهوری آذربایجان به برگزاری رزمایش مشترک ضمن فروش مقادیر زیاد تسلیحات نظامی به جمهوری آذربایجان و برخی از متحدان خود در غرب آسیا توانست شرایطی برای فروش تسلیحات به کشورهای دیگر نیز به دست آورد. مقام‌های ترکیه با برخی محدودیت‌ها حتی حاضر شده‌اند به ارمنستان نیز سلاح بفروشند. بدیهی است که خرید سلاح و انبار کردن از جمله آن بهانه‌های اصلی بروز جنگ است که ترکیه در این زمینه گام‌های بلندی برداشته است. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. شنونده های عزیز و ارجمند، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشته. در این بخش از برنامه دعوت میکنم که با گزارش ارسالی همکارم با ما همراه باشید.
انفجار شدید و تقریبا بی سابقه در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان. این حادثه شب گذشته در باشگاه شبانه در منطقه توریستی تارگووی رخ داد.
اله بیر پاتلاش اولدو کی انا çok güçlü da.
من داخل ماشین در خیابان بودم. انفجار وحشتناکی بود. شدت انفجار طوری بود که شیشه خودروهای مجاور شکسته شد. آتش مهیبی از داخل کلوب به بیرون و خیابان شعله‌ور بود.
شرکت گاز پایتخت علت حادثه را انفجار سیلندر گاز داخل باشگاه اعلام کرده است. وزارت شرایط اضطراری جمهوری آذربایجان هم تعداد کشته‌ها و مجروحان را 31 نفر اعلام کرد که در محل حادثه یک کشته داشته است.
تخمیناً رادیلرنده یانق مرکزینه 16 ağır خسته داخل olmuştur.
شش مجروح بدحال در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است و 10 نفر دیگر را در بخش سوختگی پذیرش کرده ایم. ولی فعلا نمیتوان گفت که تعداد کشته‌ها افزایش خواهد یافت.
این وزارتخانه در امداد 5 ساعته خود همه امکانات خود را به کار بست و حتی سگ‌های زنده آب هم وارد حادثه شدند. شدت این انفجار به حدی زیاد بود که به برخی ساختمان‌های مجاور هم خسارت زیادی وارد شده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
یاران جان، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر، شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
از شما سپاسگزاریم که همراه ما هستید با گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه تکرار بر بال اندیشه تقدیم میشه به شما عزیزان.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ستایش کنم ایزد پاک را که گویا و بینا کند خاک را. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بر بال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی رمان معروف عقاید یک دلقک نوشته هاینریش بول. با ما همراه باشید. عقاید یک دلقک اثری ماندگار از هاینریش بول، نویسنده شهیر آلمانی است که توانست هاینریش بول را به جایزه نوبل ادبی سال 1972 برساند. این اثر درباره دلقکی مشهور است که تقریباً از مهمترین اتفاقات زندگیش با مخاطب صحبت می کند. از اینکه چطور با همسرش که تمام دنیایش شده بود آشنا می شود، چگونگی آشناییش با نازی‌ها را به تفصیل بیان می کند، حتی ورودش به عرصه کمدینی و دلقک بودن را شرح می دهد. از اتفاقی که باعث شد از دلقکی پرطرفدار و شناخته شده به دلقکی خانه نشین و طرد شده می گوید. اینکه بی پولی و مشکلات مالی چطور باعث شده است مشکلات مذهبیش با ماری، همسرش، غیر قابل حل به نظر بیاید و در نهایت ترک شدن توسط ماری و تبدیل شدن زندگیش به هزار توی بی سرانجام می گوید. کتاب عقاید یک دلقک در واقع یک تکگویی خیلی بلند است که هانس شنیر، دلقک سرخورده و ناکام در حرفه، عشق و تقریباً همه ابعاد زندگیش در راه رسیدن به شهر زادگاهش برای شما اجرا می کند. این اجرا به هیچ وجه خنده‌دار نیست و قرار است شما را با ملاحظات شخصیتی اسیانگر برخواسته از جامعه تازه برپای شده آلمان پس از گذار از سرطان جنگ و نازیسم آشنا کند. هانس که خانواده متمول و به اصطلاح بورژوا دارد، از ابتدای جوانی به این دلیل که انتخاب می کند یک دلقک باشد، به نوعی از خانواده طرد می شود. خانواده‌ای که با در اختیار داشتن چندین کسب و کار شهرت خوبی در شهر دارد. این خانواده هیچ دوست ندارد فرزندی معرکه گیر تحویل جامعه بدهد. اما هانس راه خود را پیش می گیرد و شهرتی هم دست و پا می کند. با وجود این، بخت همیشه با او یار نیست و پس از اینکه همسرش ماری او را ترک می کند، افسردگی دامنگیرش می شود و مالی خولیا در وجودش شدت می گیرد. هانس به الکل پناه میبرد و همین باعث میشود که شغلش را هم تقریبا از دست بدهد. به قول خودش، دلقکی که به مشروب روی بیاورد زودتر از یک شیروانی ساز مست سقوط میکند. این یک روایت خطی از زندگی هانس بود که در خلال حرفهایش به آن می رسیم. اما موضوع کتاب نه پرداختن به زندگی، بلکه شرح دردها و دغدغه های اوست. شریف لنکرانی، مترجمی که برای اولین بار در سال 1349 شمسی ترجمه فارسی عقاید یک دلقک را به چاپ رسانده، در پیش گفتار مختصر و مفید کتاب نوشته است: ماسک پانتومیم به روایت کننده امکان می دهد که در پس پرده دلقکی حقیقت بیچون و چرا را بازگو کند. برخورد دراماتیک عقاید یک دلقک با اخلاق و سبک زندگی بورژوا کاتولیک زمان موضوع رمان است. هانس یک دلقک است، اما به نظر نمی آید در سراسر کتاب حتی لبخند کوچکی روی لبش باشد. تمام مدت جز دو سه باری که شرح ملاقات با پدرش را می خوانید، شما در واقع شنونده نارضایتی ها، اعتراض ها و انتقادات هانس هستید. عقاید یک زلقک در این حال که به قول شریف لنکرانی یک داستان عشقی تأثیرگذار است، رمانی است که سبک زندگی اقشار مختلفی را مورد انتقاد و حتی ریشخند قرار می‌دهد. آنجا که از تعارضات زمانه خود می‌گوید، گویا امروز را هم دیده است و انگار چیزی برای انسان امروز تغییر نکرده است. جالب است که بدانیم نویسنده کتاب هاینریش بول همزمان با جنگ جهانی دوم برای خدمت سربازی به جنگ فراخوانده شده و تجربه جراحت در جنگ، فرار از پادگان و سرانجام اسارت به دست نیروهای امریکایی را داشته است. تجربه فاجعه جنگ و رویارویی مستقیم با یک رژیم جنایتکار فلسفه زندگی را برای بول تغییر داد. به خاطر همین نگاه است که ساعت‌ها می‌توان پای درد دل‌ها و ناله‌های دلقکی که او آفریده نشست. عقاید یک دلقک پر از جملات و گفتگوهایی است که آدم را وامی دارد زیرشان خط بکشد یا گوشه‌ای یادداشت کند، انگار که یک برش از زندگی باشد برای یادآوری به خودمان. این ویژگی باعث می شود کتاب برای بسیاری از افراد جذاب و خواندنی شود. اما از طرفی اگر این کتاب را به هوای خواندن داستان پرفراز و نشیبی از عشق شکست خورده هانس یا ماجراهای یک دلقک شروع کنید، ممکن است تحمل تلخی زبان او را نداشته باشید. وقتی که درد این کتاب هنوز درد روزگار ماست، چرا عقاید یک دلقک را نخوانیم؟ هاینریش بول در عقاید یک دلقک چشمهایی را به مخاطب می‌دهد تا از نقطه‌ای دورتر به زندگی نگاه کند. زندگی مملو از کلیشه‌هایی که شاید بی اختیار در آنها دست و پا می زند. هرگز نباید سعی در تکرار لحظات داشت. باید آنها را همان گونه که یک بار اتفاق افتاده اند فقط تنها به خاطر آورد. هاینریش بول. تا درودی دیگر، بدرود.
لحظه هاتون بخیر و بکام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. یاران، در این برنامه به معرفی شرکت مارال پوشش نانو خواهیم پرداخت. شرکت مارال پوشش نانو در سال 1398 به ثبت رسمی رسید. این شرکت با ارزش آفرینی و نوآوری در حوزه تولید پوشش‌های با کیفیت صنعتی و ساختمانی با بکارگیری دانش بروز دنیا در تولید و عرضه انواع پوشش سوپر آبگریز با تأکید بر تأمین مشتریان داخلی و خارجی فعالیت دارد. پوشش‌های سوپر آبگریز پلی‌یورتانی آب را به طور کامل از خود دور کرده و در مقایسه با پوشش تجاری پلی‌یورتان جذب آب را تا 80% کاهش می‌دهند. پوشش‌های سوپر آبگریز ساخته شده در شرکت مارال پوشش از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش سوپر آبگریز این پوشش حاوی مواد نانو است. از مزایای این پوشش آماده به مصرف بودن آن است و نیازی به رقیق کردن ندارد. این محصول در کاربردهای محصولات ویژه صنایع پتروشیمی و صنایع برق و آب، محصولات ویژه صنایع ساختمانی و محصولات تخصصی حوزه شیلات، دامداری و گلخانه ها می تواند به کار برده شود. پوشش‌های شرکت مارال پوشش در گریدهای مختلفی تولید می‌شود که کاربردهای گسترده‌ای در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و خطوط لوله و همچنین صنایع مربوط به برق و آب دارد. انواع پوشش‌های ضد خوردگی در مخازن، در لوله‌های نفت، گاز و پتروشیمی و خطوط لوله و در پایه بتونی این تجهیزات از جمله این کاربردها است. پوشش های ضد خوردگی در پایه های بتونی، نگاه دارنده تیرهای برق و پوشش ضد خوردگی و کاهش درگ لوله های بتونی فولادی انتقال آب و فاضلاب از دیگر کاربردهای این پوشش ها هستند. همچنین این شرکت محصولات متنوعی در حوزه صنایع ساختمانی تولید کرده که در درجات گوناگون طیف وسیعی از مخاطبان را پوشش می دهد. از جمله این کاربردها می توان به پوشش ضد خزه استخرها، پوشش ضد جلبک ساختمانها در نواحی مرطوب، پوشش ضد پوسیدگی و ضد خوردگی درهای چوبی فلزی، پوشش ضد گرد و غبار در مناطق خاکخیز، پوشش ضد رطوبت و ضد خوردگی شیروانی ها و پوشش ضد رطوبت و ضد خزه بناهای میراث فرهنگی اشاره کرد. یکی دیگر از حوزه های تمرکز شرکت مارال پوشش بخش استخرهای پرورش ماهی و دامداری ها می باشد. در این حوزه این شرکت با استفاده از دانش تخصصی و بومی سازی شده خیش آمادگی ارائه محصول در گریدهای گوناگون برای حوزه های مختلف را داراست. از جمله این حوزه ها می توان به پوشش ضد خزه استخرهای پرورش ماهی، پوشش ضد خزه و ضد رطوبت دیوار سیلوها، پوشش ضد خزه دیوار گلخانه ها، پوشش ضد خزه آبشخور دامداری ها و پوشش ضد خزه و ضد رطوبت مخازن نگهداری آب اشاره کرد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید و شنونده برنامه نیشدارو هستید. از قدیم گفتن هر گردوی گرده، ولی هر گردی که گردو نیست. تو زندگیمونم سعی کنیم از این قضاوتا نکنیم. با 2000 دهه تجربه نیم حکم بدیم واسه همه چی. یه بار حالا سرت درد گرفتی رفتی دکتر، دیگه دکتر نیستی که الان نسخه میپیچی واسه این و اون. بعضیا هستن خودشونو علامه دهر میدونن، درباره همه چیز اظهار نظر میکنن، از فوتبال و مربیگری گواردیولا گرفته تا نظام سلامت و بهداشت و خواص انواع داروها و درمان بیماریها و واکسن بزنیم یا نزنیم. بعدم استناد میکنن استاد بزرگوار به کلی مطالب علکی پلکی، به قول فرنگی ها فیک و ساختگی و دروغین، که بگه حرف من درسته. عزیز بزرگوار، شمایی که میگی نباید واکسن بزنی، مخصوصا واکسن اومیکرون کرونا این داستانا، شما همون واکسن فلج اطفال اگر در بچگی نزده بودی الان از نعمت راه رفتن محروم بودی و خیلی واکسنای دیگه. پس اون موقعی که باد میندازی به قبقب تو، یک خود ابن سینا بودن درونی در شما بیدار میشه. بله، اون موقع یخت ترمز دستی رو بکش. کسی که راجع به یه چیز علمی و مشخص و مسجل اینجوری تصمیم میگیره، معلومه بقیه تصمیمای زندگیش هم همین جوری میگیره. تو هر زمینه‌ای باید با کارشناس اون زمینه مشورت کرد و به صورت علمی با قضیه روبرو شد، نه شرطی هرتی و علکی پلکی. ما برای همه آرزوی سلامتی داریم، چه اونایی که واکسن زدن چه اونایی که نزدن. ایشالله اونایی که واکسن نزدن هم تشریف ببرن، سر عقل بیان و واکسن بزنن. به هر حال امیدوارم که همیشه لبخند روی لباتون باشه و زندگیتون زیباتر بشه. و اما لطیفه‌ای که عنوانش هست رام کننده. توی سیرکی رام کننده شیر انگوش نداشته. روزی که از دوستای مدیر سیرک ازش میپرسه که ایشون این رام کننده شیرای شما چرا دستش انگوش نداره، مدیر سیرک میگه که اون یه روز دستشو داخل دهن شیر کرد تا ببینه این حیوان چند تا دندون داره، بعد شیره هم دهنشو بست تا ببینه اون چند تا انگوش داره. آقا بازی بازی، با دم شیر هم بازی، با دهان شیر، با دم شیر کسی جرأت نمیکنه. شما چه کاری بوده کردی آخه دستتو کرد تو دهن شیر؟ حالا اینکه شیر بلا نسبت، بلا نسبت هستن آدمایی که شما دستتو تا آرنج توی عسل بکنی.